زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لا مُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب سبحانك
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون سخنگوی حکومت طالبان با استقبال از سخنان وزیر خارجه ایران درباره افغانستان گفت که این اظهارات نشان دهنده درک درست ایران از افغانستان است. زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، و استقبال از اظهارات سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مبنی بر تأمین امنیت سرتاسری و ایجاد یک حاکمیت واحد در افغانستان میگوید اظهارات آقای عراقچی نشان دهنده درک درست ایران از واقعیت های افغانستان است و گفته وی این یک واقعیت است که یک حاکمیت سیاسی واحد در افغانستان موجود است و بر تمام کشور تسلط دارد.
در ایران اسلامی جمهوریت در بهرنیو چارو وزیر شاغلی عباس عراقچی در وروستیو مثبت و سرګندونو سره د افغانستان په اړه کړی دی هرکلی کوو او تاییدوی د پاسل کې د افغانستان د شته واقعیتونو د سم درک په معنا ده، او دا یو واقعیت چې په افغانستان کې یوه واحده سیاسی واکمنی موجوده ده چې د افغانستان پر ټول جغرافیه باندې بشپړ حاکمیت لري.
این در حالی است که سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای گفته است حکومت طالبان در 3.5 سال اخیر حاکمیت خود را بر افغانستان تثبیت کرده و در حال حاضر حاکمیت و امنیت در افغانستان برقرار است. وزیر خارجه ایران افسوده برخلاف گذشته که هر گوشه ای از افغانستان در اختیار یک گروه بود، اکنون این گونه نیست.
و واقعیت اینه که الان یک قدرتی در افغانستان سر کار هست که در طول 3.5 سال گذشته به اصطلاح حاکمیت خودش رو تثبیت کرده و حالا برخلاف گذشته که هر گوشه افغانستان دست یکی بود، الان اینطوری نیست. یک امنیتی برقرار، حاکمیت برقرار هست و ما باید برای منافع ملی خودمون این موضوعات رو باش بپردازیم، حل و فصل بکنیم.
آقای عراقچی در این مصاحبه حقابه مهاجرین افغان در ایران و همچنان فعالیت داعش را از موضوعات یاد کرده که نیاز است تا مقام‌های دو کشور در مورد آن با هم گفتگو کنند.
بحث مواد مخدر هست، بحث مهاجرین افغان هست که همه در داخل کشور ایران بالاخره روش حساس شدن و همه هی میگن یک فکری بشه. بحث امنیت مرزهای ما هست، ما حدود 1000 کیلومتر تقریبا مرز مشترک داریم و امنیت متر به مترش برای ما مهم هست. بحث تروریسم هست در افغانستان، گروه تروریستی داعش و اینها. بحث امنیت شیعیان هست و امنیت همه، البته صلح و ثبات در افغانستان.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنان تاکید کرده که ایران همانند سایر کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در شرایط تحریمی تجارت آنان با افغانستان به طور رسمی و غیر رسمی میلیاردی است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای عراقی خود با اشاره به اتهام زنی های مقامات آمریکایی برای اعمال فشار علیه ایران تصریح کرد. از کشورهای همسایه و دوست انتظار می رود مراقب فتنه‌انگیزی و تفرق افکنی آمریکا باشند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران و فواد حسین وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی راجع به آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. در این تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق در مورد آخرین وضعیت منطقه متعاقب از سرگیری حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غزه و لبنان از یک سو و تجاوز نظامی آمریکا علیه یمن از سوی دیگر بحث و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تجاوزات مکرر علیه لبنان که با نقض فاحش توافقات آتش بس و چراغ سبز صریح آمریکا صورت می‌گیرد و کشتار زنان و اطفال بیگناه را به شدت محکوم کرد و خواستار تحرک فوری جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه و اسلامی جهت توقف این جنایات و تجاوزات و جلوگیری از ناامنی بیشتر در کل منطقه شد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به خطرات جدی مترتب بر سوء استفاده آمریکا از پایگاه‌های مستقر در کشورهای منطقه و فضای هوایی آنها برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ملت‌های منطقه بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم از سوی همه کشورهای منطقه برای حراست از حاکمیت ملی خود و ممانعت از استفاده از قلمرو و امکانات آنها توسط نیروهای نظامی بیگانه در جهت ناامن کردن سایر کشورها تاکید کرد. عراقچی همچنین با توجه به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه صنعت نفت ایران تصریح کرد ادعاها و اتهام‌زنی‌های مقامات آمریکایی که برای اعمال فشار علیه ایران صورت می‌گیرد هیچ مبنا و اعتباری ندارد و از کشورهای همسایه و دوست انتظار می‌رود مراقب فتنه انگیزی و تفرقه افکنی آمریکا که نیتی جز تخریب روابط دوستانه بین کشورهای منطقه در راستای اهداف شوم رژیم صهیونیستی ندارد باشند. فواد حسین نیز با ابراز نگرانی شدید از روند تحولات در منطقه و خطرات جدی مترتب بر ادامه تجاوزات علیه غزه، لبنان و سوریه بر ضرورت همفکری و همکاری کشورهای منطقه برای کمک به کاهش آلام مردم مظلوم فلسطین و جلوگیری از به مخاطره افتادن صلح و ثبات کل منطقه تاکید کرد. منابع خبری از اوضاع ناگوار هزاران فلسطینی در منطقه تل السلطان در جنوب غزه خبر دادند که زیر بمباردمان و حملات وحشیانه صهیونیست‌ها قرار دارند. مروان الحمص رئیس شفاخانه‌های صحرایی در نوار غزه از اوضاع ناگوار شهر رفح در سایه حملات برنامه‌ریزی شده از سوی اشغالگران علیه کادر پزشکی و امدادگران خبر داد. و افزود صهیونیست‌ها کادر درمان را هدف قرار می‌دهند و مانع از کار آنها می‌شوند. 4 موتر جمعیت هلال احمر فلسطین وارد رفح شده ولی ارتباط با آنها قطع شده است. این مسئول فلسطینی ادامه داد اوضاع در رفح فاجعه بار است و شفاخانه یا مرکز درمانی نیست که به مجروحان رسیدگی کند، موضوعی که سبب می‌شود مجروحان وضع بغرنجی پیدا کنند. الهمس تأکید کرد تلاش‌های تیم‌های امدادی برای نجات همکارانشان با شکست روبرو شده، به طوری که پس از ورود به منطقه درگیری ارتباط با آنها قطع شده است. وی با بیان این که اشغالگران هر امدادگری را هدف قرار می‌دهند از صحنه‌های هولناک در رفح مانند متلاشی شدن پیکرها در سرک‌ها خبر داد و اینکه امکان خارج کردن آنها ممکن نیست. رئیس شفاخانه‌های صحرایی در نوار غزه از جامعه جهانی و سازمان‌های بشر دوستانه خواست که سریع وارد عمل شده و به نجات مجروحان بشتابند. وی هشدار داد که تداوم حملات به تیم‌های امدادی فاجعه بی سابقه را در شهر رقم خواهد زد. همزمان مقامات شاروالی رفح در جنوب غزه از محله تل السلطان به عنوان منطقه فاجعه زده نام بردند که هزاران محاصره شده زیر بمباران شدید اسرائیلی قرار دارند و ارتباط با منطقه قطع و خانواده ها بدون آب و غذا و دارو هستند و نیز خدمات پزشکی وجود ندارد. به گفته این مقامات مجروحان بر اثر شدت خونریزی و اطفال از گرسنگی و تشنگی تحت محاصره و بمباردمان متوالی جان می دهند. جنبش حماس با صدور بیانیه از توده‌های مردم، ملت فلسطین و آزادگان جهان خواست که در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه آینده برای دفاع از غزه، قدس و مسجد الاقصی راهپیمایی برگزار کنند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز با صدور بیانیه از توده‌های مردم، ملت فلسطین و آزادگان جهان خواست که در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه برای دفاع از غزه، قدس و مسجد الاقصی راهپیمایی برگزار کنند. در بیانیه جنبش حماس آمده است ما خواستار استفاده از همه ابزارهای فشار برای توقف کشتار، محاصره و گرسنگی دادن و حمایت از غزه، قدس، مسجد الاقصی و افشای جنایات اشغالگران هستیم. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین از ملت فلسطین خواست که در مسجد الاقصی معتکف شده و در همه عرصه‌ها با اشغالگران و شهرک نشینان صهیونیست مقابله کنند. در این بیانیه آمده است که از ملت فلسطین در کرانه باختری، قدس و سرزمین‌های اشغالی 1948 می‌خواهیم به سوی مسجد الاقصی حرکت کرده و در آن اعتکاف کنند و در حمایت از غزه، قدس و مسجد الاقصی در تمام میادین با اشغالگران و شهرک نشینان صهیونیست مقابله کنند. مدیر کل دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه به اهداف رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن خبرنگاران اشاره کرد و گفت که تاکنون 208 نفر از اهالی رسانه بر اثر جنایات این رژیم در این منطقه به شهادت رسیدند. اسماعیل از سوابته اعلام کرد که اشغالگران به حملات برنامه‌ریزی شده خود علیه خبرنگاران فلسطینی به منظور ساکت کردن حقیقت و سانسور جنایاتشان ادامه می‌دهند. و افزود خبرنگار فلسطینی چشم واقعیت و صدای قربانیان و شاهد بر کشتاری است که اشغالگران مرتکب می شوند. به همین دلیل صهیونیست‌ها به دنبال ترور آنها برمی آیند تا ویرانگری و رنجهای ملت فلسطین ثبت نشود. از ثوابت بیان کرد که شمار شهدای خبرنگار از زمان حمله به غزه و پس از شهادت حسام شباد خبرنگار الجزیره مباشر و محمد منصور خبرنگار شبکه فلسطین الیوم به 208 نفر افزایش پیدا کرده است. وی از سکوت جامعه جهانی انتقاد کرد و این موضوع گیری را مشوق اشغالگران برای ادامه حملات ددمنشانه خود دانست. رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به خاک سوریه بار دیگر به پایگاه‌های نظامی این کشور حمله کرد. جنگنده‌های اردوی رژیم صهیونیستی بامداد امروز زیرساخت‌ها و امکانات باقی مانده اردوی سوریه در اطراف دو پایگاه نظامی تدمر و تیفور در ولایت هومس را بمباردمان کردند. رژیم صهیونیستی روز دوشنبه نیز یک پایگاه نظامی را در ولایت درعا در جنوب سوریه بمباردمان کرده بود. پیش از این اردوی رژیم اسرائیل همزمان با ادامه تجاوزات زمینی به منطقه حائل جولان اشغالی سوریه با سرزمین اصلی سوریه عملیات خود را در جنوب سوریه افزایش داده و چندین پایگاه را هدف قرار داده است. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که حکومت ابو محمد الجولانی در سوریه تاکنون هیچ گونه اقدام واکنشی نسبت به حملات رژیم صهیونیستی انجام نداده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح اوکراین یک موتر ملکی متعلق به اصحاب رسانه و مطبوعات را با مهمات جنگی هدف قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره حملات نیروهای مسلح اوکراین به خبرنگاران روسی اظهار داشت که رژیم کیف یک بار دیگر ماهیت تروریستی و حیوانی خود را نشان داده است. ماریا زاخاروا تصریح کرد تعداد این حملات تروریستی به تناسب درک رژیم نئونازی از این واقعیت افزایش می‌یابد که نمی‌تواند آسیبی به نیروهای مسلح روسیه در میدان جنگ وارد کرد. با گفته زاخاروا نیروهای مسلح اوکراین با مهمات دقیق جنگی به یک موتر ملکی از پیش تعیین شده اصحاب رسانه و مطبوعات حمله کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود سلسله اقدامات تلافی جویانه وحشیانه علیه روزنامه نگاران روسی توسط نئونازی‌های اوکراینی شاهد دیگری بر آمادگی آنها برای ارتکاب هر گونه جنایت علیه مردم ملکی است که ناقض قوانین بین‌المللی بر اساس کنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل الحاقی نمایندگان رسانه هاست. این مقام ارشد روس خاطر نشان کرد آنچه اتفاق افتاد قطعا ناتوانی رژیم زلنسکی در دستیابی به توافق را نشان می دهد. و وزیر خارجه دنمارک نسبت به سفر قریب الوقوع و غیررسمی هیئتی از آمریکا به گرینلند انتقاد کرد. دنمارک نسبت به زمان سفر هیئت غیررسمی ایالات متحده به گرینلند انتقاد کرد و آن را مشکل ساز و بی احترامی خواند. لارس لوک راسموسن وزیر امور خارجه دنمارک گفت اینها گردشگران تصادفی نیستند. این نشان می‌دهد که اقدامات دیپلماتیک اخیر ایالات متحده در گرینلند به جای اقدامی تصادفی استراتژیک بوده است. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. وقتتان خوش.
نشاط شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره بارون است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری‌ها، علل، راه‌های درمان و مطالب سودمند صحی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی زربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم در درگاه الهی. امروز مجددن در خدمت خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری یا نازایی هستیم. در جلسه قبل هم در خدمت خانم دکتر بودیم و راجع به مشکلات و شرایط خاص زنان و خانم‌های جوان و همینطور خانم‌های حامله و باردار در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن یا روزه نگرفتن به دلیل مریضی صحبت‌های خوب و مفیدی شد که خانم دکتر تاکید داشتند که خانم‌های زیر 18 سال به هیچ وجه از قرص یا تابلت‌های هورمونی که برای جلوگیری از حامله شدن به کار میره استفاده نکنن برای تنظیم عادت ماهیانشان. خانم‌های حامله هم حتما در دوران حاملگی اولا با دکتر معالج خودشان مشورت بکنن برای روزه گرفتن و دیگه ای که مسئله تغذیه و خوراک مناسب، مصرف آب و مایعات فراوان و کافی و همینطور مسئله وزن گرفتن خودشان و طفل و جنین خودشان را و مسائل و مریضی هایشان را در ماه رمضان باید بسیار دقت بکنن و متوجه باشن که با مراعات نکات ضروری میتونن به انجام فریضه الهی و روزه گرفتن هم اقدام بکنن. نکات بسیار ضروری که میتونین از سایت رادیو دری هم این بحثا را دقیق تر و کامل تر بشنوین. امروز هم با ما همراه باشید. درود بر شما باد خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون.
خب خانم دکتر، سپاس و تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل با نکات و سوالات مهمی پرداخته شد که بسیار مفید و ضروری بود. در ابتدای بحث امروز خانم دکتر، یک سوالی که به ذهن میرسه ای که اگر خانمی مریضی دیابت یا شکر خون داشته باشه و تحت معالجه و درمان دارویی هم باشه و حالا حامله هم شوه، شرایط اینا چطور هست در رابطه با ماه رمضان و روزه گرفتن؟
معمولا خانم هایی که حامله هستن، دیابتی هستن، به خاطر رژیم های غذایی که دارن و وعده‌های غذایشون به 5 بار در روز تقسیم میشه، ما معمولا روزه‌داری رو بهشون توصیه نمی کنیم. یعنی اینا خانم هایی هستن که حالا یا انسولین استفاده میکنن و لازم هست که وعده های یا اسنک های کوچیک داشته باشن و به دفعات در طی روز داشته باشن، و اگر اینها بخوان روزه‌داری طولانی داشته باشن، ممکنه به دنبال مصرف انسولین دچار افت قند خون شدید بشن، سرگیجه پیدا کنن، حالت افت فشار خون داشته باشن یا حتی هوشیاریشون کاهش پیدا بکنه. بنابراین به این خانم ها توصیه نمیشه که روزه داری داشته باشن.
بله.
معمولا توی حاملگی ما خیلی از داروهای خوراکی کنترل قند خون استفاده نمی کنیم، ولی اگر خانومی هست که حالا تحت شرایط خاص میخوان استفاده کنن و مصرف یه بار در روز داشته باشن، میتونن یه وعده افطار یا سحر استفاده کنن. ولی باز همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما راجع به دیابت و روزه داری توی حاملگی خیلی دقیق بررسی میکنیم و مواردی که بشه این دوتا رو با هم هماهنگ کرد که خانمی که دیابت حاملگی داره روزن بگیره، موارد خیلی خیلی محدودی هستن.
خانم دکتر، زنان و خانم هایی که از آیودی استفاده می کنن یا همون وسیله و دستگاه داخل رحمی برای حامله و باردار نشدن، اینا در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن و عادت ماهیانه نشدن، میتونن از قرص ها و تابلت های هورمونی استفاده بکنن یا نه که ممکنه که عوارض و خطر داشته باشه؟
این نه، همون بحثی بود که باز اول برنامه هم راجبش صحبت کردیم. مصرف HD که چون دوزش بالاست، حتی تو غیر وضعیت ماه رمضان هم توصیه نمیشه به هیچ عنوان. یعنی سال هاست که دیگه HD توی هیچ موردی از بیماری های زنان استفاده نمیشه.
بله.
اما مصرف قرص هایی که دوز پایین تر دارن، باز توی ماه رمضان عرض کردم به علت اینکه مادر دزیدراته میشه یا اون خانم دزیدراته میشه و خود این قرص ها هم مستعد اختلالات ترومبوآمبولیک یا اصطلاحا لخته شدن خون میکنن فرد رو و فردم معمولا فعالیتش کمتره، کاملا این مصرف باید کنترل شده باشه و اصلا ما توصیه نمی‌کنیم خانم ها استفاده کنن مگر در شرایط خاص.
بله.
یعنی معمولا ماه رمضان زمانی هست که مراجعات به اورژانس های نورولوژی زیاد میشه، اورژانس های مغز و اعصاب، و بدون اینکه خانم ها بدونن، فقط با مصرف این قرص باعث میشن که این اختلالات یا سکته های مغزی توشون شایع بشه و بنابراین به عنوان سلامت، برای حفظ سلامت خودشون، اصلا ما توصیه نمی‌کنیم استفاده کنن.
خانم دکتر، یکی از سوالات در زمینه مشکلات زنان و بحث روزداری ای که آیا روزه گرفتن برای کسایی که تنبلی تخمدان‌ها را دارند یا کمکاری تخمدان‌ها، برای اینا ضرر و تاوانی داره؟ آیا متقابلن روی هم اثری دارن یا نه؟ و دیگه ای که چون در ماه رمضان و روزه مسئله کاهش وزن و کم شدن چاقی هم مطرح هست، آیا این چاق بودن مسائل و مشکلاتی را برای خانم‌ها به وجود میاره؟ و برای این مشکل شما چه توصیه هایی در حاملگی و بارداری دارین؟
نه، مشکلی نداره تنبلی تختان روی روزگیری، مشکل نداره، در حالی که اگر خانومی هستن که چاق هستن و اضافه وزن دارن، شاید روزداری بهشون کمک بکنه و باعث کاهش وزنشون هم بشه. معمولا چاقی تمام سلامت خانوم ها رو مختل میکنه. یعنی خانوم هایی که چاق هستن، تخمک گذاریشون با تاخیر انجام میشه، دچار تنبلی تختان هستن، باروریشون کم میشه به علت اینکه تخمک گذاری کمتر دارن، معمولا دچار رشد موهای زائد توی صورت میشن. اینا معمولا خانوم هایی هستن که اولا دیرتر باردار میشن و بعد که باردار میشن دچار دیابت حاملگی میشن، فشار خون حاملگی توشون شایع تره و بعد بچه هایی که به دنیا میارن ممکنه دچار اضافه وزن بشن و اون بچه دچار آسیب های زایمانی بشه.
بله.
بنابراین اصلا اضافه وزن رو اگر مادر قبل از بارداری به ما مراجعه بکنه، حتما بهشون توصیه میکنیم که جز مراقبت های اولیهشون این هست که اضافه وزنشون رو کنترل بکنن و پایین بیارن، چون که توی حاملگی به صورت معمول یه اضافه وزن 9 تا 15 کیلو همه خانوما دارن.
بله.
بنابراین اگر با وزن بالا یا با BMI بالا بخوان شروع بکنن حاملگی رو، میزان این عوارض زیاد میشه. مضافاً به این که عرض کردم اکثر خانم هایی که چاق هستن و چاقی های مرضی دارن، معمولاً باروری مناسبی ندارن و کم بارور هست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. فرصت از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، در خدمت شما هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها راه‌های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولا به صورت مکرر و چند هفته فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدترین علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم. اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه، اختلال لوز المعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتاً ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتماً استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلاً بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزو عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنند حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست، یا تهال و کبد بزرگ شده، یا زردی وجود داره، یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست، در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد، درمان باید برای بیمار انجام بشه.
خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین خدمت. در بخش اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان در رابطه با شرایط خانمهایی که دیابت و مرض شکر خون دارند، بخصوص در دوران حاملگی و شیردهی صحبت کردند که چه کار باید بکنند. خانمهایی که آیودی دارند یا همون دستگاه و وسیله داخل رحمی دارند برای جلوگیری از حاملگی و ضرورت مصرف قرص های جلوگیری HD و LD و همینطور در ارتباط با تنبلی تخمدان ها در خانم ها صحبت شد که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب بحث را ادامه میتیم با کارشناس امروز ما خانم دکتر فاطمه داوری. خانم دکتر، یکی از موضوعات و سوالات بسیار مهم و جدی در رابطه با ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن و همینطور در برنامه‌ها و سفرهای زیارتی مثل سفر حج و عمره است که بسیاری از خانم‌ها برای انجام اعمال عبادی و روزه گرفتن کامل یا در سفر حج و زیارت برای انجام کامل اعمال و مناسک حج و زیارت اقدام به مصرف قرص‌ها و تابلت‌های ضد حاملگی یا جلوگیری از حاملگی و بارداری می‌کنند تا در طول ماه رمضان یا در طول سفر زیارتی عادت ماهیانه نشوند و به اعمال و عبادات خودشان برسند. به نظر شما آیا مصرف خودسرانه ای دواهای هورمونی و تابلت های جلوگیری و ضد حاملگی مثل LD و HD درست است یا نه؟ لطفا در این زمینه خانم دکتر با ما معلومات بدین.
همونطور که عرض کردم، داروهای ترکیبی هورمونی داروهایی هستن که خودشون فی نفسه باعث میشن که خطرات ترومبوآمبولی رو افزایش پیدا بکنه، چون اینها عواملی هستن که باعث افزایش لخته شدن خون میشن. از طرف دیگه خود این داروهای ترکیبی داروهایی هستن که مخصوصا تو خانمهای 40 سال و بالاتر باعث افزایش فشار خون میشن.
بله.
همچنین خانمهایی که حالا در سفر هستن یا به خاطر ماه رمضان ممکنه که مایعات کافی استفاده نکنن یا فرصت استفادهشو نداشته باشن، یا اینکه فعالیتشون مخصوصا در ماه رمضان به خاطر ضعف و بی‌حالی کمتر میشه، و اینها همگی با هم باعث میشه که این خانم ها مستعد تشکیل لخته بشن توی عروقشون و این لخته ها به سمت مغز تشکیل بشه و فرستاده بشه و سکته های مغزی توی خانم هایی که قرص رو استفاده میکنن، چه در شرایط روزه داری، چه در شرایط مسافرت یا سفرهای زیارتی، به صورت معناداری افزایش پیدا میکنه.
بله.
و همه اینها مراجعات دارن به اورژانس های اعصاب داخلی و معمولا توی این ماها خیلی این مراجعات بیشتر میشه و معمولا عوارض پایداری براشون ایجاد میکنه. بنابراین ما اصلا توصیه نمیکنیم که این کارو بکنن.
بله.
مگر در شرایط خاصی که با پزشکشون مشورت کرده باشن، بعد از چند روز استفاده فشار خونشون رو چک کنن، مطمئن باشن مایعات کافی و فعالیت کافی دارن و فقط در شرایط خاص و با توصیه پزشکشون. در غیر این صورت مصرف خودسرانه‌اش اصلا توصیه نمیشه.
یعنی خانم دکتر حتی در شرایط خاصی که قبلا هم گفته شد مثل سفر حج و عمره، آیا باز هم شما احتیاط میکنین و این قرص و دواهای پیشگیری از حاملگی را توصیه و تجویز نمیکنین؟
دقیقاً به خاطر اینکه توی سفرهایی که طولانی هست به این شکل معمولاً مریض مایعات کافی استفاده نمی‌کنه و بنابراین اکثر این خانم‌ها حالا خستن ممکنه که بخوان استراحت بکنن، مایعات کافی استفاده نکنن و یکی از جاهایی که باز حوادث عروقی مغز بیشتر هست معمولاً تو سفرهای زیارتی طولانی مدتی است که خانم‌ها قرص استفاده می‌کنن و بنابراین باز هم ما استفاده از قرص رو تو این شرایط توصیه نمی‌کنیم.
خانم دکتر، یک زنی که بنا به مشکلات و مریضی تخمدان‌هایشان و رحمشان را مثلا مدتی قبل جراحی کرده و از بدن بیرون کرده، آیا میتونه با توجه به این شرایط روزه بگیره؟
اگر بیماری زمینه‌ای ندارن که مانع روزه گرفتنشون بشه، صرفاً جراحی خارج کردن رحم و تخمدان‌ها ممانعت نمی‌کنه از روزه‌داریشون و میتونن روزه‌شون رو بگیرن.
خانم دکتر، اگر یک خانمی به خاطر مشکلات نسای ولادی و مریضی زنان مثل فیبروما یا بچه خوره و خونریزی زنان هم داره و دچار کمخونی هم هست و گاهی فشار خونش هم تا حدی پایین میایه و افت میکنه و دچار بیحالی و ضعف هست، این میتونه با این مشکلات روزه بگیره؟
البته خود بیحالی و خستگی ایشون مربوط است به کمخونیشون و خود کمخونی مربوط است به میومی که دارن. پیشنهاد من این است که حتما راجع به درمان میومشون به پزشکشون مراجعه بکنن و اگر لازمه درمان جراحی یا درمان دارویی براشون تجویز بشه که خلاصه از این وضعیت مزمن رها بشن.
بله.
ولی فی نفسه خود میوم همراه با خونریزی که الان خونریزی ندارن معنی برای روزه‌داری نیست.
خب خانم دکتر داوری، مجددا تشکر از حوصله شما و صحبت ها و راهنمایی های ارزشمند شما. اگر موافق باشین در این قسمت از برنامه به مسئله شیر دادن مادران و شرایط روزه گرفتن بپردازیم که مادرانی که شیر میتن طفل خودشانه در 6 ماه اول زندگی، بعد تا 1 سالگی و تا 2 سالگی وضعیت اونا در رابطه با روزه گرفتن چطور هست و چطوری میتونن هم روزه بگیرن و هم با طفل خودشان شیر بدن. لطفاً راهنمایی بفرمایید.
عرض کردم اگر بچه‌ای هست که به صورت کامل به شیر مادر وابسته است، مثل بچه‌هایی که 6 ماه یا کمتر هستن، معمولاً روزه‌داری منجر به کاهش میزان شیر میشه و شیرخوارشون کاهش وزن پیدا میکنه و بنابراین برای این خانم ها مناسب نیست.
بله.
اما اگر که 6 ماه و بچه رد کرده و باز هم وابسته به شیر مادر هست، باز هم توصیه مناسبی نیست که خانم ها بخوان روزه داری داشته باشن. ولی اگر بچه ای هست که فقط از نظر عاطفی به شیر وابسته است و تغذیهش و کالری عمدش رو از غذاهای دیگه یا کمکی داره تامین میکنه، به شرطی که خانم ها خودشون هم چک بکنن حجم شیرشون کاهش پیدا نکنه، میتونه روزداری داشته باشه.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسای ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری، که امروز در برنامه زربان در خدمتشان بودیم و صحبت‌های خوبشان را شنیدیم در ارتباط با بحث روزداری برای افراد خاص، دخترهای نوجوان، خانمهای باردار و خانمهایی که به هر حال و اولادشان شیر میتن، که اینا بحثای خیلی مفصلی است و سوالهای بسیار فراوانی در این حوزه مطرح میشه، خصوصا در ماه مبارک رمضان. و صحبتها و توصیه‌های بسیار خوبی داشتن خانم دکتر در برنامه امروز زربان. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
آمبولی ریوی یک انسداد در یکی از شریان‌های ریوی در ریه هاست. در بیشتر موارد آمبولی ریوی به وسیله لخته‌های خونی ایجاد می‌شوند که از پاها به ریه‌ها حرکت می‌کنند و یا به ندرت از بخش‌های دیگر بدن منتقل می‌شوند. از آنجا که لخته‌های خونی جریان خون را به ریه‌ها مسدود می‌کنند، این عارضه ممکن است به تهدید زندگی تبدیل شود. با این حال، درمان سریع به شدت خطر مرگ را کاهش می‌دهد. علائم آمبولی ریوی می‌تواند به میزان زیادی متفاوت باشد، بسته به اینکه چقدر از ریه شما درگیر شده است، اندازه لخته و اینکه شما مبتلا به بیماری‌های ریوی یا قلبی هستید یا خیر متفاوت است. تنگی نفس، درد قفسه سینه و سرفه از علائم و نشانه‌های متداول آمبولی ریوی است. همچنین درد یا تورم پا، پوست رنگ پریده، پوست چرب یا آبدار، درد سینه که ممکن است به بازو، فک، گردن و شانه شما گسترش یابد، قش کردن، تنفس سریع، بیقراری، نبض ضعیف، تب، عرق کردن بیش از حد، ضربان قلب سریع یا نامنظم و گیجی و سرگیجه از علائم و نشانه های دیگری است که می تواند با آمبولی ریوی رخ دهد. آمبولی ریوی می تواند به مشکل تهدید کننده زندگی تبدیل شود. حدود 1/3 از افراد مبتلا به بیماری های قلبی و درمان نشده آمبولی ریوی جان سالم به در می برند. با این حال، وقتی مشکل تشخیص داده شده و درمان شود، این میزان به طور چشمگیری افت می کند. همچنین آمبولی ریوی می تواند منجر به فشار خون ریوی شود، شرایطی که در آن فشار خون در ریه ها و در سمت راست قلب بیش از حد بالاست. زمانی که در شریان ها در داخل ریه ها موانعی دارید، قلب شما باید سخت تر تلاش کند تا خون را از طریق آن رگ ها وارد کند. این باعث افزایش فشار خون درون این رگ ها و سمت راست قلب می شود که می تواند قلب شما را ضعیف کند. در موارد نادر، آمبولی کوچکی اغلب در طول زمان رخ می دهد و در طول زمان رشد پیدا می کند و منجر به فشار خون مزمن ریوی می شود که به فشار خون ریوی مزمن نیز مشهور است. اگرچه هر کسی می تواند لخته های خونی و آمبولی ریوی داشته باشد، اما عوامل ویژه‌ای می توانند خطر ابتلای شما را افزایش دهند. اگر شما یا هر کدام از اعضای خانواده‌تان در گذشته لخته خون یا آمبولی ریوی داشته اید، در معرض خطر بیشتری قرار دارید. این ممکن است ناشی از اختلالات ارثی باشد که خون را آلوده می کند و باعث می شود بیشتر مستعد لخته شدن باشد.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچهی به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری.